و نگاه منفی بود که جریان مذهبی ما، جریان حزب الله ما و یه بخشای از جامعه سنتی ما نسبت به حوزه تئاتر و سینما و فیلم و سریال و اینا داشته از اول. یعنی ببین نگاه منفی به شعر تقریبا ما تو جامعه ایران نمی‌بینیم، بلکه تو سنت‌های کهنه ما هم هست، کهن ما هم هست، حتی رمان و داستان هم این نگاه منفی تو جامعه ما نبوده. ولی خب در مورد تئاتر، در مورد سینما، بالاخره یه بخش، شما اول انقلاب خب بالاخره نمیتونیم تعارف کنیم که یه بخش جریان مذهبی ما، بخش سنتی ما، بالاخره مسئله فساد میدونه سینما رو، بالاخره تئاتر رو خیلی، اگه فسادم نمیدونست همدلی نمیکرد، حداقل خیلی مایل نبود توش ورود کنه. و جمهوری اسلامی و نهادهای حاکمیتی ما هم همینه. برای همین یکی از دلایلی که شاید ما تو اون اوضاع خیلی ابتریم این کراهته و این عدم علاقه به حضور و فعالیت تو اونا بوده. مثلا حوزه هنری، شما دوستان قطعا بهتر از من اطلاع دارید، این برام پرسشه، حالا من نمیخوام قضاوت کنم، احتمالاً اون فعالیت و کنشی که در حوزه شعر، رمان و داستان داشته احتمالاً خیلی کمتر در حوزه تئاتر و سینما و داستان نویسی داشته.
نه
این حالا نمیگم، مثلا همچین تلقی دارم.
نه اونم خیلی
کراهته، میگم شاید باعث شده یه ذره ما تو این فضا عقب افتادگی داشته باشیم.
نه اونم خیلی پررنگ بود اتفاقا. خیلی آدم های مختلفی رفتن اونجا کار کردن، تربیت شدن، آموزش دیدن، خیلی ها. ولی اون چیزی که باز برداشت منه، برداشت شخصی منه، اینه که ما حوزه هنری رو سازمانی که حالا چند تا معاون داشته باشه، چند تا مدیر کل داشته باشه، نمیدونم فلان چیزو ببر فلان جا تصویب کن، فلان چیزو ببر این یکی اونجا رأیش رو بده، این یکی مثلا بودجش رو این شی، اینجوری نبوده.
بیشتر یعده فکری واقعی بود.
آره یعده فکری بوده
واقعا، یکی دلایل موفقیتش هم شاید همین بود،
فکری بوده که توش سلمان حراتی در میاد توی شعرش. سلمان حراتی چند سال شعر گفته واسه ما؟ سلمان فکر میکنم زمانی که مرحوم شده 28-9 سالش بوده، تو همین حدود است. ولی چقدر کار خوب داریم ازش میخونیم همچنان بعد 40 و چند سال. یعنی شعر سپیدی که شاید قبلش خیلی رگه پررنگی نداشتیم ازش، مثلا یه تبلوری پیدا میکنه بعد انقلاب، مثلا در مرحوم سلمان حراتی. توی غزل همینطوره، خود سید حسن حسینی، مرحوم سید حسن حسینی خدا رحمتش کنه، این که، یا مثلا آقای علی موسوی گرمارودی خدا حفظشون کنه، این که مثلا توی شعر سپید بیایی حالا مثلا در مورد عاشورا حرف بزنی، در مورد مثلا امام علی حرف بزنی، یا مثلا در مورد کربلا حرف بزنی. اون کتاب گنجشک و جبرئیل آقای سید حسن حسینی توی حوزه شعر آیینی ما، حالا من نمیگم شعر آیینی، هم خیلی موافق نیستم با این ترکیب واژگانی، خیلی موافق نیستم، در مورد شعر عاشورایی ما چقدر در واقع کار محکمیه. تو دفاع مقدسش هم همینه. آقا آقای علی موسوی گرمردی یه دونه سپید داره راجب عاشورا، چیزی که دیدم عجیب بود، سمت سمنان، سمت زنجان، مداح توی شب عاشورا این کارو میخونه و مردم گریه میکنن، سینه میزنن باهاش.
یعنی میاد کف جامعه عامه مردم و اون کاری که باید انجام بده،
اون کاری که باید انجام بشه انجام میشه.
شاید این گردهای شماجی تبدیل شدن به ساختارهای بوروکراسی که این اتفاق افتاد. یعنی الان شما همین حوزه هنری که الان میبینید، یعنی اون کارهای شاخص، اون تولیدات شاخص، افراد شاخص شما نامبردید، حداقل ما که به عنوان مخاطبیم احساس میکنیم کمتر شده، احساس میکنیم دهه 60 دهه 70 مثلا خیلی اصلا مکتبی بود، گفتم مکتب حوزه هنر خودش یه جریانی بود، برندی بود. الان چرا نیست؟
آقای قزوه همون موقع مولا ویلا نداشت و منتشر کرد اوایل دهه 70.
پس الان چرا نیست؟ چون احتمالاً دیگه اون نفرین نفت اینجا رو گرفتار کرده، دیگه شده یه ساختار اداری شده. آره یعنی بی از اون فضا
خود. حالا الان راهکار چیه؟ ما کلا 10 دقیقه زمان داریم.
خب آره. من به نظرم برای
بریم سراغ راهکارها.
که چه کنیم؟
اینکه بازنمایی بکنیم در رسانه‌های خودمون، قهرمانان وطنمون رو، قهرمانان ملیمون رو چه باید کرد؟ خب، برای این
به نظرم اولا نوع نگاه خودمون رو باید به این فضا اصلاح کنیم. همون بحث کلیشه گفتیم، اجازه بدیم نگاه های متفاوت، روایت های متفاوت در حوزه آرمان های ما و مخصوصاً شهدا و دفاع مقدس ورود کنن و حرف بزنن. این باعث میشه گفتگو شکل بگیره در سطح رسانه‌های ما، در سطح افکار عمومی ما. ببین الان شما هیچ بازتابی از دغدغه‌ها، نوع نگاه، دلنگرانی‌های نسل دهه 70 ما، دهه 80 ما، دهه 90 ما ندارید. در مورد این دفاع مقدس شما اطلاع دارید مثلا دهه 70 مثلا چه نگاهی دارم؟ وقتی اطلاع ندارید چه کار رسانه خواهید تولید کنید؟ یعنی باید اجازه بدیم به بسم الله کار این دغدغه ها، شاید دهه 70 ما معتقد باشن آقا شما چرا خیلی جنگو طولانی کردید، مثلا مثلا باش پرسش بشه دیم یا چرا سریع تماش نکردید، اصلا این جنگ چرا شروع شد؟ چون شما میبینید خیلی تلاش رو میشه از اون و بیان آقا اصلا تقصیر شما بود شروع شد. یعنی یه بحثای اینطوری هست، حالا تاش دیگه نیست بپرن. یعنی میخوام بگم
آره خیلی جدی،
آره که حالا وزیر اسبق ارشادم یه کتابی خوبی البته دماش نوشت و رد کردین بحثا رو، ولی میخوام بگم که خب وقتی این گفتگو شکل نمیگیره، وقتی جامعه شما نسبت به این موضوع ساکته یا حداقل شما شنوایی ندارید، نمیدونم الان کدومشه ساکته یا ما نمیشنویم، بنابراین کار خوبم نمیتونید تولید کنید. چون کار خوب رو برای کی میخوای تولید کنی؟ برای این مخاطب میخوای تولید کنی دیگه. اگه میخوای کار خوب رو تولید کنی برای متولدین دهه 40 50 که اون دهه 60 تولیدات شما رو دیدن با اون روایت شما هم همدلن تقریبا
اصلا خودشون سازنده آره. اون چیزی بودن که شما
میخوای همون حرفایی که دهه 60 زدید دوباره بهت بزنید، مثلا اون نگاهایی که به دفاع مقدس بود، تولیدایی که بود. خب این معلومه بازتاب پیدا نمی‌کنه. پس روایت‌های مختلف باید فضای دفاع مقدس به نظر من بیاد و تولید محتوا داشته باشه. نه فقط ما هم نظارتی و حمایتی هم اجازه بدن اتفاق بیفته. دو، دغدغه‌های نسل جدید ما که واقعا ببین آقای شریفی ما تو این زمینه خلأ داریم و واقعا افسوس انگیز این قضیه، ما خیلی وقت اصلا شناختی نداریم از جامعه، ما اینکه فکر می‌کنیم شناخت داریم. همون اتفاقات اخیری که افتاد، یکی از این کسانی که فوت کرده بود تو این اتفاقات حالا 3 ماه اخیر، حالا کرجی هم بود، دیستان البود، گفتن این تو خبرها من دیدم نوشتن که 3 تا کانال داشت اونجا، مثلا یکی موسیقی میذاشت، یکی داستان مینوشت. گفتم بذار ببینم تو کانال موسیقی این عضوشم ببینم چی میذاشت. من اینکه متعدد افتاسته هم دانشگاه تهران بودم اینا، دیدم هیچ کدوم از این اصلا نمیشناسم این موسیقی ها رو، اصلا به گوشم نخورده. گفتم ببین چقدر فاصله است، این در کنار من زندگی میکرد، همسن من بود، من میگفتم میشناسمش ولی اصلا نمیشناختم، اصلا چیزای علایقی این اصلا زمین تا آسمان با من متفاوته، اصلا این موسیقی ها رو من نمیشنم، با اینکه من توی فضای بسته نبودم، تو فضایی بودم که بالاخره همه طیفا بودن و اینا. یعنی میخوام یه شناخت نداریم. وقتی شناخت، حالا منی که متولد 73 تو مثلا تو فضای دانشگاه بودم، فضای مودم، اون مدیری که متولد 40ه از اتاقش هم بیشتر
آقا من تمام ذهنیتی که از بچه های حالا 18-19 سال 20 ساله امروز دارم، یه رشته توییتی بود که یکی از رفقایی نوشت که معلمه، سر و کارش با ایناست.
همین
تمام ذهنیت من واقعا
آیه شریف، آیه اردستان، شما فکر میکنید اصلا من میگم همه مدیرای ما واقعا میخوام مخلصانه خدمت کنم، ولی شما خدا وکیلی فکر میکنی اصلا شناختی دارن از اینا که میخوام مثلا الان مثلا یه مدیر رسانه میخواد خب در مورد دفاع مقدس، در مورد شهید ستاری، شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید مهدی باکری فیلم بسازه، واقعا هم نیت خالصه، میخوادم واقعا بابا شناختی نداره. ببین اون فیلمی شما میخوای در دهه 70 اما شهید مهدی باکری بسازی، آقا با 1401 متفاوته، شما باید روایت 1401 شو بسازی، شما در مورد شهید چمران باید امروزشو بسازی. شاید اون وجوهی از شهید چمران در دهه 60 باید بولد میشه که اصلا امروز برای مخاطب موضوعیتی نداره، موضوعیت نداره. شاید شما امروز مثلا دارم میگم ما باید از وجوه علمی شهید چمران وارد شی، بگو بابا این شهدای ما، یه بنده خدای در مورد یکی از این اسطورهای ورزشی ما یه نشته گفت اخیرا، شما چون ورزشی هستید اینو اشاره کنم، من یه مطلب یه جا نوشتم گفتم بابا یه طوری در مورد این بنده خدا صحبت کردی انگار یه آدم علافی بوده. بابا این دهه 60 دانشجوی دانشگاه شریف بوده زمانی که مثلا اونجا قبول شدن خیلی سخت بوده، از یه خانواده فقیر محروم توی استان محروم. ببین ما خیلی با...
حالا من متوجه شدم
آره در مورد خیلی از ما
حالا اون آقایی که اومد اون حرفا رو زد نمیدونست که مثلا این آدمه، این در واقع اینم به هر حال با تهال پاره رفته وسط میدون واسه ایران بازی کرده و جالبتر اینه که مثلا کمتر از نصف گلهاش رو با سر زده. حالا شما میخوای نقد بکنی؟
اصلا آیا اردستان های شریفی عزیز اصلا اون
نقد بکن
من این جمله
اما خب یستم بگم از اون برم خب این بنده خدا مدافع حرم بود خیلی توهین شد.
من نقد اردستان اینو من میگم من خودم با من کسی که واقعا مثلا این مدافع حرم میگید واقعا ما ارادت داریم دیگه یعنی نکن ارادت داریم قبول داریم اعتقاد ببین تو خودمون اهل این فضاهاییم یعنی خانوادگی پدری برای ولی اون من نمیدونم ما با این همه ادعای رسانه که همه هم میگیم رسانه میفهمیم اصلا اون بنده خدا حرفی که زد اصلا کاری با بنده خدا به نظر من نباید داشته باشیم به این بنده خدا هم که با سر کردن اون رسانه که اومد این دو قطبی احمقانه رو داره میسازه آقا اصلا چه ربطی ما تو این مملکت هم به ورزشکار نیاز داریم هم اگه همه قرار بدن دانشمند بشن خب بس کی مستند ما بسازه کی سینما اگه قرار همه بازیگر بابا اصلا این چه چیزیه
بل.
که ما برای اینکه بگیم آقای شریفی مجری خوبیه باید مثلا مستندسازا بزنیم چه ربطی داره چه کار خودشو داریم یعنی میخوام بگم ما واقعا اون نشته که اشاره کردم اول این جمله آخرم باشه آقای اردستانی نخواستم بگم من خیلی بخش این که ما چون خواستیم اون نگاه سیاسی خودمون رو جلو ببریم از یه جانباز مدافع حرم استفاده میکنیم این میشه که فردا حرف این جانباز مدافع حرم ما شنیده نمیشه چون میگن ایشون شما اینو خرج دیدگاه سیاسی کردی اصلا دیدگاه سیاسی هم کاملا درست اصلا برحق اصلا کاری نداره شما ایشون رو خرج کردی اون اتفاقی افتاد از وچه ایشون خرج شد برای یک دیدگاه سیاسی ما در یه زمینه یه حرفی داشتیم اومدیم از اعتبارشون خرج کردیم
خیلی ممنون خدمت شما ایم آقای اردستانی
عزیزم من کوتاه فقط بگم که من کماکان رو اون آموزش تاکید میکنم حالا
اما خیلی موافقم
مثال بزنم امروز بکنم دیدار بود حضرت آقا تصویر بردار خانم بوده عکاس خانم بوده خیلی. من یه وقتی میگم وقتی که پرورش بدی خب من حتما میخوام برای موضوع زنانه کار بسازم میرم تصویر بردار خانم میبرم بازیگر خانم میبرم اما وقتی که تو این فضا نیست من حتما میرم فضای غریبه تر برخورد میکنم یه نکته هم انشالله که این تایم از موقع میگم این مستند یه وقتایی یه جاهایی پخش میشه من خدا کنه یکی از این مسئولین الان تو ماشینی باشه نه خونهشون باشه این صدای منو بشنوه دو تا نکته دارم یکی این که افراد منتسب به بچه های انقلاب اسلامی غریبه نیستن یعنی آقای صدا سیما آقای جمهوری اسلامی حالا بگیم آقا خوشا خانم باشه حتی ایران که مؤنثه به جایی که مچ منو بگیری دست منو بگی فاصلش کمه اما دست منو بگی من دوست دارم برای این فضا کار کنم کمکم کن شاید من یه بار دو بار ده بار 20 بار ایگنور کنم ردشم بگذرم ازش اما یه وقتی شاید ببره یعنی همه رو هم نذاریم بگیم که آقا ناکنی اینا این رفت از جبهه اون رفت اون رفت یه پدری نیاز داره واقعا دست بکشین سرش و از این نیروهاتون دفاع بکنی که ایشالله اون چیزی که ما میخواییم تو این آرمان ها به نتیجه برسه.
اون نکته دوم
در مورد موسیقی میخواستم بگم اون نکته ببین من الان نمیدونم الان این جمله بگم درستی یا غلطه اما مثلا نسل جدید مثلا موسیقی رپ رو دوست داره تو همین سازمان شاید نشه من الان مثلا یکی از رفقای ما هست الان رپره حالا اسمشو نمیگم مثلا یکی از کامنت هایی که من امروز دیدم مثلا خانواده بهش داده بود میگفت که مثلا مادر یه فرزندی بود در 90 بود میگفت که این رپ فلان خواننده‌ای که خارج از ایرانه داره گوش میکنه من نمیدونستم اینو چیکار کنم انقدر توش فحاشی بود وقتی که تو اومدی این رپی که توش مفاهیم نماد حاج قاسم خونده بود اخیرا من میگم این اصلا خوشش اومده از اون بدش میاد یعنی اگه جاشو پر نکنی براش یه محصول به وجود نیاری یکی دیگه براش محصول همینجوری خودکار داره به وجود میاره اینو به نظر من یه ذره بعد نگاه ها رو به قول شما باز کرد از اون نگاه حسفی سنتی عبور کرد که انشاءالله بشه به اون هدف رسید
اون نگاه حسفی اون ایگنور کردنه اون ندیدنه جاش امروز دیگه راحت پر میشه
راحت اوتوماتیک پر میشه
الان
خیلی ممنونم متشکرم که آمدید آقای اردستانی ممنونم آقای برزگر سپاسگزارم که امشب رو با ما گذراندید بحث خیلی خوبی بود من واقعیتش موقعی که اومدم توی استودیو خیلی خسته بودم خیلی خوابم نمید و سختم بود واقعا برنامه امشب رو بخوام اجرا بکنم، اما کلی کیف کردیم،
ما خیلی استفاده کردیم، ما چند تا سوژه دادیم، ما الان یادداشت کردم دو تا سوژه رو برم حتما
ان شاء الله
صافه بگیرم. سلامت باشید، ممنونم از هر دو بزرگوار، متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده، شب همگی به خیر باشه و خداحافظ.
سامانه پیام کوتاه 30010-35 تلفن 27-86-10-35 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید.
Sure. شود انگار ما جوشی بنه در شور ما تا می شود انگار ما
شکست
نفس جان ما، ای بر درید دام ما، ای در شکست جان ما، ای بر درید دام ما.
خیلی متشکریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند همراهان خوب رادیو گفتگو، همچنان با ما همراه بمانید. به ساعت 2:55 بامداد رسیدیم. میان برنامه گفتم گفت با موضوع حق و ناس در این لحظه تقدیم به شما گرامیان میشه.
گفتم
نفوس حق و ناس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خلق خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنی، یه دقیقه گوش کنی من چی میگم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
یکی از حقوقی که خیلی باید درش دقت بکنیم و مراقب باشیم در خصوص حق الناس، بحث حقوق مالی است.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
اگر خدایی نکرده کسی نسبت به حقوق مالی دقت نکنه، قطعا و یقینا هم در این دنیا گریبان گیرش خواهد شد، هم در آن دنیا. روایتی است از امام صادق علیه السلام در کتاب شریف اصول کافی جلد دوم صفحه 331، عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام، حضرت آیه ای رو تفسیر فرمودند که ان ربک لبالمرصاد، همانا پروردگارت در کمینگاه است. خب این برای بعضیا سواله، یعنی چی خدا در کمینگاهه؟ این در سوره فجر آیه 14 است. روایتی است از امام صادق علیه السلام که فرمودند پلی است به روی صراط که هیچ بنده بدهکاری از آن نمیگذرد. یعنی اینکه خدا در کمینگاهه، آنجا اگر کسی میخواد از روی صراط رد بشه، اگر از لحاظ مالی به دیگران ظلم کرده، حق دیگران رو خورده، از لحاظ مالی دقت نکرده، خدا همانجا یقه او رو میگیره، خدا همانجا جلوی او رو میگیره. ان ربک لبالمرصاد. عزیزان بزرگواران، نسبت به مسائل مالی خیلی باید دقت بکنیم. حالا شاید بعضیا بگن منظور حتما مباحث مالی کلانه. نه خیر، هر جفتش رو شامل میشه، هم کلان هم خرد. نسبت به مسائل مالی دقت بکنیم. کسی اگر از ما مالی طلب داره، حتما تا زنده این بریم تسویه بکنیم یا جایی بنویسیم بخواهیم. اگر نداریم حتما تو وصیت ناممون بنویسیم که حتما ادا بشه و سعی بکنیم خودمون با دست خودمون پرداخت بکنیم. این حق رو که حق الناس هست و بسیار مهمه، خدایی نکرده نسبت بهش ضایع نکنیم و خدایی نکرده این حق پایمال نشه. در مسائل مالی خیلی دقت کنیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون رو
سوی